مهمان آزادی.
دکتر احمدشاه فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. سب
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شدم. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست، به من نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم من رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادر من چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش رو کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمدشاه فرحت، ما همو ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، یعنی حیران ماندیم اینقدر زیاد موفقیت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیت کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگن و این سوره با من یادد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب رو بخونم. در واقع اولین معلم هم میشه مادرم، خدا رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر ما که حالا فرانسه است و جراس به افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این یه انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش این بود که من به افغانستان خیلی وضع اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگویم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدهای بسیار زیاد داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدیم. بعد از که دکتر شدیم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خوب با برای جنبش های دانشجی و زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا من وانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که ازاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خوب من یک مدت تا در واقع پناهندگی، درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون ما مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی ما قبول کرده. ما دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من همین توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استم سل میگه، یه سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده میشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استم سل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه، خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری رو درمان کنیم. همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه است که سلولای مغزی یا حجرات مغز اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا این مسیر را که من در واقع باز کردم دارن کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی را بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کردم. یک محلول به نام ORS میگه، یه محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه که از دوغم یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه 1 سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، این تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه قختی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگه داره میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم که یک پوشش است بنام پوشش پلاستیک بچه که به دنیا میاد، این وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با این کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4 و 5 اختراعیم است که ثبت شده.
تمامی اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب این یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بمیره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم که یکی از اختراعات خوده که در واقع وارسی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمدی هم ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه 1 سال بعد اینه بتنیم به تولید انبوه برسنیم. اختراعات دیگر بعد ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه، برای خودم خوبه، ولی شرکتی به درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان و از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، میره پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، یا به اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان وقت رو متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
به خاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بل. خود بیری دندان، شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونیم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنیم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنه، هم اروپا، هم کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن، اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستان پرسید که کار تحقیق چقدر سخته. گفت کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشمای شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خدا پیدا کن. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خود را پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفته، ولی باید بلند شم مسیر پیدا کنم. اگه جای با بنبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با واقع میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میره نگرای جدید رو پیدا میکنه.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوانا چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی که کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بین فرض کنید بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب ولی عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره. خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسط داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خواندن. اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. اینا است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، ما نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کردیم و این جبران ناپذیر به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سران امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که به یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی و بچه خود میدی و به خرج میکنه. این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک انانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش دارن که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچهشان دست بخنن که ما انشالله یک جامعه پیشرفته و متمدن داشته باشیم.
آقای احمدشاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست، و در این شرایط که در ایران است مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنید یک سختی های برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمیفهم سوئد، ناروی، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که ال به ایالات متحده آمریکا از پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما به هر کشوری بری یه چه مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی رو اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. منطقی دو تا کشوری که ما ببینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینج خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدایی سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرینی که درس بخونن، متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیت هایی به پاکستان است که این محدودیت ها بردارن و افغانی ها بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانی ها پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود. شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها، مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که من به سرسنف میرم بچه فاکولتر درس بیدم یا دکترای متخصص فوق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره خمی که با شما گپ میزنم، برای ایرانی هم میره خمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه که مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه، وقت که میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن؟ به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن، اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن در هر ساحه، یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور بکنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه. چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب یه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی، چی شرق چی غرب، بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که به یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشه، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که شاموت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برانداخته، چند تا نویفان بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفان آمد چاوا فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو با مغز ما چی کرده؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته، اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کن شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره، هر از بر شما نگاه بکنه، ما اسم خاصی نمیگیره، از دوستان علی تشیع ما، از دوستان علی سنت ما، همیشه یک در رهبر بوده. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخواد، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف من درسته، رأی من درسته، هر کسی که برای علی من اونا دشمن من. شما فرض کنید در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود به افغانستان، حزب کمونیست ما هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقمی فکر میکنن. ما تا زمانی به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلقه بخوایم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بدیم. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بزید بگویم که شما به مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چیکار باید بکنه، اینا بشین با هم صحبت کنه، رای حل پیدا کنه. ما به کودکستانی رو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه شکست داده. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان هم میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داریم، چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنین ما چه رقمی حل کنیم.
بله،
اینو ما باید به این درس بدیم. اینو ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنه. چون از ابتدا ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما با سواد نشن، به خیال مسئله افغانستان هم حل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیلی آقای نظر. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما قول یا اول آفری رو مثلا میگم قاف و پیش الله میشه قول، اونقدر قشنگ به ما درس داده بود که ما تا حال تو ذهنیم، اصلا صحنهش تو ذهنیم. ما اولین معلم من چی بوده، در واقع مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما هم باز زن بوده.
بله.
من زمانی که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیای افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت و به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم به زندگی من این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینین دو تا خانم میمر تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم، کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیا، کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم که صدای مرد دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرهاد بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته را دارم و آرزوی را دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونن و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جامعه بشری خواهد بود. و ما ارزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.